ترکیبش رو کامل کرد، بدنوش هم اضافه کرد، تیم ایتالیا زایتسف رو اضافه کرد و تیم اسلوونی هم همه نفراتش رو که در واقع تو هفته اول و دوم غایب بودن رو طی این هفته استفاده خواهد کرد و من فکر می‌کنم که بازی بسیار سختی برای همه رقبا خواهد بود. امیدوارم که بچه‌ها بازی قابل قبولی رو انجام بدن. خیلی از الان به بحث صعود به مرحله بعد نگاه نمی‌کنم، سعی می‌کنم که بازی به بازی بریم جلو و کیفیت خودمون رو ارتقا ببخشیم. البته خوشحال می‌شیم که صعود کنیم و این شانس برای ما لحاظ بشه، ولی به هر حال کار بسیار بسیار سختی از ما در 9 دوره در لیگ ملت‌ها شرکت کردیم. فقط دو بار تونستیم در سال 2019 بود و سال 2014 وارد مرحله نهایی بشیم. یعنی ما 7 بار نتونستیم وارد مرحله بشیم و این موضوع مفهومش اینه که کار بسیار بسیار سخته، ولی به هر حال تلاش ما برای این خواهد بود که بتونیم عملکرد داشته باشیم و این شانس رو هم پیدا کنیم که وارد مرحله دوم بشیم.
محمد طاهر بادی ملی‌پوش کشورمان نیز گفت
شرایطمون خیلی خوبه، یک هفته خوبی رو پشت سر گذاشتیم، تمرینای خوبی داشتیم، تقریبا آماده ایم برای یک هفته پر انرژی و تمام موفقیت. تمام تلاشمون رو می‌کنیم که بتونیم حداقل دو تا بازی رو بعد ببریم که به مرحله بعدی صعود کنیم. انشالله که این اتفاق رقم بخوره برامون. تجربه نشون داده بچهای ما چون تماشاگر تو سالن میاد و اینجا واقعا والیبالی هستن، بچه‌ها با انگیزه بهتری بازی می‌کنن و جلوی تیم‌های بزرگتر هم همیشه خوب بازی می‌کنن.
دومین دنیای قهرمانی جوانان و جوانان کشور محمد حسام مظفری از تیم پلیمر خلیج فارس رکورد ملی 2800 متر نوجوانان را پس از 15 سال جابجا کرد و امیر حسین اسدی در 10 کیلومتر پیاده روی، سجاد آقایی در 2400 متر، علی امیریان در 800، حسین نوری در 3000 متر و ارسلان قشقایی در پرتاب وزنه رکورد باشگاهی ایران را جابجا کردند. این بود چند خبر ورزش.
متشکرم آقای طاهری. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به پایان این بخش خبری رسیدیم. اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:09 است. صبح و روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سنم تا و توانه ای سنم، ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، می بده شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم، گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم. زدم دل 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 شدم واصل واصل به تو، دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو. دل بر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم. ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بدم شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدی سنم آن آگهان به شب تار من، شما ماه آسمان. بر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تا با توان ای سنم، تا با توان ای سنم. ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بده شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
ساعت 9، اینجا ایران است، رادیو جوان.
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران. بهشت عاشقان، شکوه جاودان ایران. بمان ایران، بمان ایران،
ایران. به دست هایم نگاه می کنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشم های طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن،
بهشت عاشقان، شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران،
ایران.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجاست؟
عاشق ایران باشه.
اقیانوسی که این مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران.
ایجاد همدلی است. در رادیو جوان در پی همدلی هستیم. احسان
جانم،
میخوام سوال معمایی رو من مطرح کنم.
بفرما، اگر خوب بود ما همون میریم جلو، اگر نبود من طرح میکنم.
مگه اینجوریه که تشخیص باید بدیم که سوال من خوبه یا بده؟
چطور من خبر میگم چطور سوال خوب. نه خبرها میگه این چه خبری بود، بعد سوال میگم چطور میگه که این سوال بی خود بود، به درد نمیخور.
نه من هیچ موقع نگفتم سوالای تو بی خود.
چرا سوالای بی خودی و
بی مزه؟
خب ببین، اگر سوال شما با مزه بود با همون میریم جلو.
این که میگن طرف به دلش صابون زده یعنی چی؟
به دلش صابون زده؟
آره، مگه صابونو به دل میزنه؟
یه ده میزنن.
آره نه واقعا، مگه صابونو میخورن؟ مگه
نه، مگه دل فقط داخلشه، بیرونم دلمون لایه بیرونی هم داره.
آه یعنی به قلبمون چرا صابون بزنیم که چی بشه مثلا؟
آها، دل با دل اصلا
من نمیدونم واقعا.
ببین همین الان مشخصه که تعریف ما از دل فرق داره.
یکی شکمه،
آره،
یکی شکم قلبه.
میگیم دلم درد گرفت، قلب اونو نمیگیریم که. آها. شکم اونو میگیریم، ولی شما گفتی که مگه به قلب صابون میزنه؟
به انحراف نکش بحث،
میدونی
سوال بسیار درجه ای که منو به انحراف نکش. برای چی میگیم به دلمون صابون زدیم؟ مثلا به دلمون صابون زدیم که حقوقامونو افزایش بدن، به دلمون صابون زدیم حقوق معلم ها رو بیشتر کنن، حقوق
بازنشسته ها رو درست بکنن. حالا حالا
نه سماق چیه دیگه،
اینم میگن دیگه
نه دیگه سوالداری سوالا رو تبدیل به سیاه نمایی میکنه. بریم سراغ سوال شما.
سوال من اینه که اگر نسبت اندازه زاویه های یک مثلث به همدیگه مثل 3:4:5 باشه، اختلاف کوچکترین و بزرگترین زاویه مثلث چند درجه است؟
یه بار دیگه بگو.
اگر نسبت اندازه زاویه های یک مثلث به همدیگه مثل 3:4:5 باشه،
خوب.
اختلاف کوچکترین و بیشترین یا بزرگترین زاویه مثلث چند درجه است؟ به 30881 تماس بزنید یا تماس تلفنی واقعی گفتی؟
نه جدی میگم.
تماس تلفنی میتونید بگیرید با شماره 2265
مثلثاتی هندسه و اینا هستن.
منم همینجور خب. مثلث کروی
بشه. آره بگید که چه شماره ای بزنم. عرض کردم
شما
اومدم تو صحبت.
بله
شما
به 3881 پیامک بزنید، تماس تلفنی هم بگیرید با شماره 2265 2103.
خبر رادیو ra.radio.
کلید اولیه سوالات کنکور منتشر شد.
یاد یه چیز دیگه افتادم. آها فکر کنم مشکلاتمون برطرف شده.
میگه برطرف شده دیگه نیاز به کلید نیست.
باز شد کلید می آورد برامون.
خب باز شد دیگه نیاز به هر کی باز میشه دیگه کلید نیاز نداره. کلیدو بند تو جوب آب ببره اصلا. تموم شد.
حالا کلید کنکور منتشر شده.
آره کلید اولیه سوالات کنکور 1401 رو سایت سازمان سنجش قرار گرفته. 1,480,000 نفر داوطلب داشتیم امسال نسبت به سال گذشته 10% بیشتر، که در گروه‌های انسانی تجربی زبان‌های خارجی و هنر آزمون دادند و برای در نیمه تیر ماه مرداد ماه هم جواب‌های اولیه میاد برای انتخاب رشته که 4-5 روز فرصت دارن. هولوش چهارشنبه 15 مرداد ماه تقریبا اون حوالی جواب اولیه میاد و جواب نهایی هم که قرار هستش که اواخر شهریور ماه اعلام بشه.
همین خاشیه داشت کنکور امسال،
گفتن سوالات لو رفته دیده پاسخ
نه رو... یه سری ابزار و ادوات تو شبکه خبر دیدم که مالک تام کروز تو ماموریت غیر ممکن بود مثلا برای ابزار.
حالا یکی از مدیران سازمان سنجش اومدن و قسم جلاله خوردن که گفتن که به هیچ عنوان سوالات لو نرفته. ما نمیگیم کسی سوال پخش نکرده، اما سوالای واقعی کنکور نبوده. یه عده اومدن یه سری سوالا رو دادن پول گرفتن، اما خب دانشجوهایی که رفتن دانش آموزی که رفتن سر آزمون خودشون بیان انصافا قضاوت بکنن ببینن اونایی که سوالا رو خریدن همونی بودی که تو جلسه دیدن نبوده.
و بعد
ایشون اینجوری ادعا کردن.
تیکه‌ای که مثلا سوالا اشتباه داده شده به دانشجو، مثلا اونایی که رشته ریاضی بودن یه چیز دیگه بهشون گرفتن، تجربی یه چیز آره. دیگه گرفتن. یه بی‌نظمی بوده احتمالاً، به خاطر که پارسال کنکور به هر حال دستخوش کنکور کرونا شده بودش،
یه بی‌نظمی ایجاد شد. یه مقدار تغییر تحول داخل خود سازمان نیروها. بله اه. اصلا آقای توکلی که دیگه رفتن بازش از یاد بالاخره سیاهش. حالا یه یادی بکن از ایشون، من همیشه فکر میکردم که آقای توکلی از روی یک متنی میان روی مثلا خط رادیویی حاضر میشن و خیلی با ادبیات کامل نقطه گذاری شده و در حد مثلا یک صفحه آچار میخوندن. بعد یه بار حضوری با ایشون من گفتگویی داشتم در یکی از برنامه ها، تمام آنچه که تو همه این سالها من از ایشون شنیده بودم تو چشمای من نگاه کرد، حفظ خوندن رشته شهرهای فلان کد فلان، اصلا متحیر شدم که اینقدر مسلط بودن.
یادشون بخیر، اونجا حالا هر جا که هستن حالشون خوب باشه. ولی چیز دیگه، ایشون از جمله کسایی بودن که کنکور رو صفر نگردشتن.
واقعا
بسیار خوب. بریم سراغ خبر بعد.
دیروز خبرمون این بود، خبر اولمون، که از روی صدای ادرار میتونن بیماری های مثانه رو یا بعد بیماری کلیه و مثانه در آقایان رو تشخیص بدن و حالا کشف جدید صورت گرفته که میتونه منجر به درمان آسپ بشه و اون هم باز از طریق ادرار هستش.
آسک تنفسه. آفرین
آفرین. اصلا خیلی عجیب غریب هستش. پژوهشگر استرالیایی در واقع به این کشف مهم دست پیدا هستش. پژوهشگر استرالیایی در واقع به این کشف مهم دست پیدا کردن. تعداد زیادی سالانه در دنیا به ویژه در استرالیا حالا مبتلا به آسم هستند. در واقع از این بیماری دارن رنج میبرن. 262 میلیون نفر مبتلا به آسم در جهان داریم. اومدن توی این پروژه افراد رو بررسی کردن و متوجه شدن که افرادی که داره آسم هستن مشخصات بیوشیمیایی متمایزی در ادرارشون وجود داره. اسم این پروژه که حالا روش کار کردن یو بایو پرد بوده. نمونه ادرار بیش از 600 شرکت کننده رو از 11 کشور مختلف اومدن بررسی کردند و در واقع متوجه این تغییر بیوشیمیایی یا تمایز بیوشیمیایی در مشخصات ادرار این افراد شدند. خب اون روشی که تا به حال وجود داشته اینی که برای اینکه بخوان تشخیص بدن افراد داره آسم وضعیتشون به چه صورت هست، میان در واقع زیر دستگاه قرار میگیرن و به صورت تهاجمی سی تی اسکن میشن که میدونیم بسیار بله و خیلی ضرر داره. خیلی ضرر داره این روش. حتی کسانی که در دوره کرونا مراجعه میکردن برای مشکل تنفسی، خیلی از پزشکان خاطرم هستش که اکراه داشتن که بخوان انقدر هی بنویسن طرف بخواد اسکن بکنه ریه‌هاش رو. من خودم مثلا سه بار مراجعه کردم
تشعشع قرار میگیره
دقیقاً به خاطر اون پرتو خیلی مضر هست. من سه بار پیش متخصص رفتم، مثلا هر سه بار اجازه نداد. گفت وقتی علائم اولیه داری فرض ما میذاریم برای اینکه مبتلا شیم نمینویسن برات، علارغم من اصرار میکردم ایشون نمینوشت. و حالا اومدن بررسی کردن و میگم متوجه شدن داستان از این قراره که هر گونه در واقع اون تغییر اون بیوشیمیایی که تو بدن رخ بده در نتیجه آسم
نتیجهشو
در خون میذاره. یعنی ریه ها، چون ریه ها اگر آسیب ببینن که بخواد شخصی که مبتلا به آسم هست ریه هاش در واقع مشکل داره دیگه. ریه ها سرشار از به هر حال مویرگ ها و رگ های خونی هستن و اون مشخص های بیوشیمیایی اثرشو در خون میذاره و خون هم در نهایت اثرشو روی ادرار فرد میذاره و از طریق اون تغییرات بیوشیمیایی در ادرار میتونن متوجه بشن بدون اینکه دیگه بخوان اون آزمایش های حالا سی تی اسکن هایی که مضر هست رو داشته باشن.
خیلی اطلاعات زیادی از به نوعی ادرار موجودات انسان به دست میاد. یکی از بخش جدی که در آزمایشگاه هم وجود داره همینه دیگه، تست خونه و تست در واقع ادرار هستش و حالا تست های متنوع دیگه که وجود داره. ولی خیلی جالبه که از این بخش از در واقع خروجی انسان چنین اطلاعات عجیب و غریبی به دست میادش راجع به درون بدن ما چه میگذره. داستان کلیه داستان شگفت‌انگیزیه، یکی از در واقع واقعا بخش شگفت‌انگیز بدن انسان و باقی موجودات دیگه است. کاش یه دفعه راجعش صحبت بکنیم.
درباره کلیه
اصلا نمیدونی چقدر شگفت‌انگیزه.
اگه موافق باشی اصلا دعوت بکنیم از آقای دکتر ناصر سینفروش که اعلام کردیم دو روز گذشته بله. جایزه اورولوژیست برتر دنیا بله. رو اختصاص دادن به خودشون. دعوت کنیم در برنامه و با ایشون اصلا گفتگو
کنیم. اگه افتخار بدن با کمال میل در خدمتیم. بریم سراغ خبر بعد.
فراخوان داده سیاوش جان؟
من؟
نه، در آلمان فراخوان دادن برای 59,000 خودرو.
سیاوش جان فراخوان داده؟
نه گفتن سیاوش. دیدم که یه لحظه روتون رفت به اون سمت دیگه ای، گفتم بله. که خبرهای دیگر دارین چک میکنید
بله.
خواستم توجهت جلب بکنم. رگولاتور ترافیک آلمان از شرکت تسلا خواسته به خاطر یک اختلال نرم افزاری حدود 59,000 یا 60,000 خودرو، کسایی که حالا میخوان کیف پولشون رو شارژ بکنن چون بعد از اون دیگه امکان شارژ کردن کیف پولشون وجود نداره و بعد که دیگه حالا تمام بشه اون بودجه‌ای که افراد شارژ کردن احتمالاً دیگه این کیف پول رو بذارن کنار. خبر بعدی این که بالاخره قرار شد که نمایشگاه الکامپ دهم تا 13 مرداد ماه برگزار بشه. سه بار به تعویق افتاد. من سه بار وعده دادم در این برنامه به گواهی حالا اون چیزی که نظام صنفی رایانه استان تهران اعلام کرده بود، اما بالاخره گفتن که 10 تا 13 مرداد ماه برگزار می‌کنیم، در ایام محرم هم هست و حالا قرار هستش که توی اون ایام برگزار بشه. بالاخره شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان اشتغال آفرین میتونن بیان شرکت بکنند. و خبر بعدی که نتیجه یک پژوهش هستش، حالا خیلی خبر نیست، نتیجه یک پژوهش نشان میده افرادی که سابقه آزار دیدن در دوره کودکی دارند بیشتر تمایل به خالکوبی روی بدنشون نشون دادن از خودشون و اومدن گروه زیادی رو بررسی کردن مورد آزمایش قرار دادن. از اینها سوال کردن، الان میگم خدمت شما، افراد زیادی رو 14 ساله تا 44 ساله در آلمان انجام شده. دکتر مالک ارنست در یک پژوهشگاه در آلمان اومدن این پژوهش رو انجام دادن. هانکن باخ الان متوجه شدی؟ آره. خب الان چه تأثیری در قضاوت شما داشت؟ تصمیم گیری شما
جای مسی خالیه،
جای مسی خالیه. اومدن این افراد بررسی کردن، 14 ساله تا 44 ساله رو، 2510 خانوار رو بررسی کردن و درباره خالکوبی، پیرسینگ و حالا موارد مشابه از اینها سوال کردن.
تتو اینا دیگه ها،
تتو، حالا گونه های مختلف هستش که من نمیدونم فرق اینا خیلی با هم دیگه چیه. و بعد میانگین سن افراد 30 سال بوده، متوجه شدن که 25% افرادی که در واقع در دوران کودکی مورد از این جمعیت 25%شون در دوران کودکی مورد آزار اذیت قرار گرفتن، بعد از این جمعیت 25% که مورد آزار اذیت قرار گرفتن در دوره کودکی یا کمتر بهشون توجه می‌شده، 50% این گروه خالکوبی‌های بیش از یک مورد هم روی بدنشون، یعنی نه تنها خالکوبی داشتن، بیش از یک یا دو مورد در بدنشون خالکوبی داشتن. که حالا سعی کردن این پژوهش رو ارتباطاً با در واقع ارتباطات خانواده والدین با کودک چقدر اهمیت داره، نوع برخورد پدر و مادر با فرزندشون، اون عزت نفسی که میتونن به بچه بدن در دوره کودکی. خیلی ها تصورشون این هستش که مثلا اگر بچه‌ام یه کاری میکنه، حالا خیلی هم ازش تعریف تمجید نکنی، کار خاصی انجام ندادی،
تو خودت این کارو میکنی؟
کم، واقعیتش کم.
آیدین الان ممکنه بهش نبگی
دقیقاً
بابا من از فردا میخوام برم تتو کنم، به خاطر اینکه توجه بهش نمیکنی دیگه، مرجو تحسینش کن.
واقعیتش اینه که بزرگسالا چون توانایی های بیشتری دارن، مهارت های بیشتری دارن، خیلی از کارهایی که بچه‌ها انجام میدن براشون پیش پا افتاده است و جذابیت نداره. به خاطر همین بچه وقتی کار کوچیک انجام میده، پدر مادر خیلی مثلا تمجید نمیکنن، تحسین نمیکنن، در حالی که بچه تو اون توانمندی و تو اون سن خودش کار شاقی به زعم خودش
انجام داده. خداوکیلی اطلاعاتی هستن درباره آنچه که نهایتا به گوش ما میرسه. حالا این رو در واقع ببریم در دنیای بوها، در دنیای عطرهای مختلف، که من امروز متوجه شدم که ظاهرا بوها و عطرها هم دارای نوتی هستن. احسان میدونستی؟
نه نمیدونستم.
خیلی موضوع جالبه.
آکورد هم دارم مثل موسیقی. خیلی جالبه.
و خیلی جالبه که پس اجازه بدید سلام بگم به خانم مهناز مجری، کارشناس عطر، که امروز در رادیو ما هستن. سلام به شما خانم.
سلام، صبحتون بخیر. ممنون از دعوتتون.
خیلی متشکرم. این که بوها نوت دارن برای ذهن من یه خورده ناشناست. یعنی چی که بوها نوت دارن؟
ببینید، عطر رو هم دقیقاً چیزی که خودتون فرمودین، شبیه موسیقی دارای نوته. نوت در واقع اون رایه اصلیه که به مشام میرسه و ترکیب اینا در کنار هم یه هارمونی درست میکنه که بهش میگن آکورد. در واقع هر عطر یه هرم بویایی داره که شامل اون نوت اولیه، میانی و پایه یا آخرین نوت هست. این که چه تأثیری ندارن و این مهمه که این هرم هارمونی داشته باشه، یعنی اون نوت هایی که انتخاب میشه توی اون تم بویایی توی یه گروه خانوادگی باشه، مثلا مثل آکورد های اقیانوسی، مثل آروماتیک ها، مثلا سرخص ها. اینا در واقع بیانگر شباهت این عطرها با همن و در واقع بستگی به ذوق و سلیقه مصرف کننده داره و ذوق و هنر کسی که اینا رو ترکیب میکنه.
به نظر میادش که یک موضوع لوکس و تشریفاتی اوت کلون و عطر، ولی ما داریم راجع به پیچیده ترین موضوعات در دنیای شیمی صحبت میکنیم. درسته. دنیای دقیقا. شیمی که به نوعی سعی میکنه واکنش های بدن نسبت به یک رایحه رو تشخیص بده، تحلیل بکنه و از دلش در واقع بهترین حالت ممکن رو به وجود بیاره. این رو در واقع دارم میگم، موضوع امروزمون راجع به عطر و اوت کلون و حالا فرق اینا رو میپرسم از خانم مجری که اینا چه تفاوتی با هم دیگه دارن. بگم که دیگه تابستونم شده، خب نظافت شخصی ما که یک سمت ماجراست، ولی واقعیتش بخواین گاهی اوقات مترو که سوار میشم با اینکه دو لایه ماسک هم زدم یا گاهی اوقات ماسک N95 هم زدم، ولی نمیدونم این رایحه عجیبی که از برخی مسافران به ما میرسه از کجا هستش. توی اتوبوس هم کم و بیش همینه، تو محیط کاریمون هم همینه. خیلی وقتا شناختن خودمون، این که بدنمون در واقع چه عکس العملی نسبت به فضای بیرون داره و نسبت به دیگران چه اثری رو ما داریم میگذاریم، به نظرم موضوع مهمیه. میدونم احسان تو از جمله کسایی هستی که همیشه خوشبو و تر و تمیز هستی،
ولی امروز فهمیدم که خیلی هم عطر نمیزنم. البته من همواره هر روز عطر میزنم، ولی قبل از برنامه با خانم موجی کارشناس برنامه صحبت میکردیم، نظرشون که خیلی بیش از اینا هست. مثلا اگر میری سر کار یه مدل، قرار کاری یه مدل، اگر باشگاه ورزشی آدم میره یه مدل. گفتم دیگه
یه خورده در واقع از نظر اقتصادی ممکنه که امکان پذیر نباشه. من قبلش چند سوال کلیدی بپرسم از شما خانم مهناز مجری. اینکه اود کلون ما میبینیم، میگن اود پرفیوم و اود تویلت، این سه تا با هم دیگه چه تفاوتی دارن؟
ببینید تفاوت اینا همه توی غلظت اسانس هایی هست که با حلال ترکیب میشن. معمولا لپرفیوم ها غلیظترین اسانس ها رو دارن که قاعدتا عمیق‌تر و موندگارتر هستن. خب عطرای سنگین حالا تو پایه ها و نوت پایشون معمولا موندگاری بیشتری دارن و بوهای سنگین مثلا مشک، مثلا صندل، اینا باعث میشه که موندگاری و عمق کار بیشتر باشه. پرفیوم یه درصد غلظتش کمتره و به تبع اودو تویلت رو به کمتر میره، یعنی غلظت کمتر ولی پراکندگی بو نسبت به حلالیتش بیشتره.
خب طبیعی هم هست دیگه، چون ظاهرا ماده حلالی که درش هست باعث میشه که پراکنده بکنه.
بله همینطور.
بو زودتر از دست
میره در واقع،
ولی گسترده تر.
بله همینطور. اصلا در واقع هرم عطر همینطوره، اون اولیه در واقع بوی اولیه که به مشام میرسه فقط اینه که در واقع مصرف کننده رو آشنا کنه و یه حس اولیه درونش ایجاد کنه و در واقع کسی که عطر رو مصرف میکنه آماده کنه برای رایه های در واقع پایه اصل عطر. یعنی که شما زمانی که اولی میزه فقط مشامتون پر میشه، پایه دوم و میانی در واقع داره یه پوششی میکنه که اون نوت پایه رو کاور کنه که اون بوی تند و غلیظ که حلال کمتری میتونه توش حل بشه و کاور کنه و در نهایت بعد از نیم ساعت اون بوی نهایی پایه که در واقع بدنه اصلی عطر رو نشون بده.
گفتم که در واقع کار اصلی متخصصان تولید عطر شناخت بدن انسان هم هست.
بله، بخاطر
اینکه هر انسانی در واقع به نوعی ویژگی های بدنی خودش رو داره. تعرق ما به نوعی همونجور که احسان تو خبراش گفتن که از داخل مثلا خون یا ادرار انسان اطلاعاتی رو به دست میارن پژوهشگرا، از تعریق ما از عرق بدن انسان هم ظاهرا میشه اطلاعاتی رو از درون بدن انسان به دست آورد. حالا ممکنه بعضیا بگن که من نمیدونم چه گرفتاری دارم که اینقدر در واقع دوچرا تعریق میشم، چرا دیگران اینطور نمیشن. ظاهرا مثل این که به قدرت بدن ارتباط داره. همه اینها در کنار هم دیگه است. حالا شما به عنوان متخصص عطر باید برای ایجاد یک عطر جدید، برای رسیدن به یک در واقع به نوع خودتون نوت پایه، یک بله. ملودی در واقع مشترک، بدن افراد رو هم به نوعی مطالعه بکنن متخصصان شیمی. این مسیر به نظر میاد مسیر راحتی نیست.
نه نه بسیار. اصلا یه اصطلاحی ما توی صنعت عطرسازی داریم که عطرسازای حرفه‌ای تعدادشون از فضانوردا خیلی کمتره.
آها عجب، با اینکه تعداد فضانوردا میدونیم
خیلی
کمه.
کمه دقیقاً. ببینید چقدر که توی صنعت عطر در واقع، ببینید عطر هم هن تلفیقی از هنر و ساینس و علم و دانشه که علم روانشناسی هست، علم زیست شناسی هست و حالا علمای بازاریابی هم هست. در واقع یک علاوه بر خلاقیت یک دانش میخواد که بتونه اسانس ها رو، حالا چه طبیعی چه مصنوعی یا همون سنتزی هستن، که بتونه ترکیب از اینا درست کنه که حواسشون به محیط زیست باشه، حواسشون به سلامتی مصرف کننده و بهداشت حالا سلامتی مصرف کننده باشد و رایه‌ای خاص و متفاوت ایجاد بشود.
این که در واقع میگید که شخصیت افراد هم به نوعی جلوی بیرونیش در عطرشون هست. بله. من باز یه سوال پایه‌ای بپرسم. بله. میگن آقایون اونی که میزنن اوت کلونه، اونی که خانما میزنن عطره، ولی ظاهرا مشخص شدش که الان تو صحبت ما که بله. همه ما داریم عطر میزنیم.
بله همینطوره. ببینید پرفیوم معمولا گرونترینه به خاطر اون غلظت اسانس اصلی که داره. حالا اگه طبیعی باشه، الان حیوانی خب به خاطر حالا اون
بحثای محیط زیستی،
بله محیط زیستی و دور از اخلاق بودنش، حالا به خاطر عنبر، به خاطر مشک مجبورن حالا آهو یا حالا حیوانات دیگه، بله دقیقاً، صدمه بزنه تقریبا ممنوع شده، ولی قاچاقش هست و انجام میشه و در واقع فرقش با همینه، اینکه درصد اون اسانس است. فرقی نداره که خانوما عطر بزنن یا عود کنن، این بستگی به اون درصد داره. یه زمان مصرف کننده دنبال پخش بوی زیادتریه، انتخابش عود و تویلته، یه زمان موندگاری و قدرت بیشتر و در واقع
اونجوری عود کلونو میزنه،
پرفیوم میزنه. وقتی خط بویایی زیاد میخواد، یعنی کسی که دنبال خط